بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
دار الأمر بين المحظورين لفقدان النس. إباحه درست نشد، حکم به توقف هم فعلا ازش گذشتیم. تقدیم جانب الحرمت وجهی براش پیدا نشد. رسیدیم سر تخییر که احدهما را اختیار بکنیم. سه وجه برای تخییر ابتدایی ذکر شد. یکی احتیاط بود، یکی استصحاب بود، یکی لزوم مخالفت عملیه تدریجیه. فرمودن اما احتیاط اینجا جاش نیست، مسئله عقلیه، شکی برای انسان رخ نمیده تا برد سراغ قاعده احتیاط. خدا را شکر همه عاقل، از عقلتون استفتا بکنید مسئله را براتون روشن بکند. شکی یعنی چی؟ شک یعنی چی؟ احتیاط یعنی چی؟ گفتید استصحاب میکنیم حکم مختار را، تعارض میکند با استصحاب تخییر، و خوشبختانه استصحاب تخییر چون سببیه فلذا حاکم بر استصحاب مختاره، به اون بیانی که گذشت. اما گفتید مخالفت عملیه تدریجیه لازم میاد، اشکالی ندارد انسان هر بار به یه حکمی ملتزم بشود و مطابق حکم رفتار بکند، اشکالی ندارد. اون اباحه بود که مخالفت عملیه تدریجیه غلط بود. اباحه، حالا دیگه اباحه نگفتیم، تخییر گفتیم. تخییر یعنی یا انگشت روی این حکم بگذاری یا انگشت روی اون حکم بگذاری. ها اینجوری چه اشکالی داره؟ تمام شد. پس تخییر ابتدایی بودنش عیبی ندارد. عیبی دارد که چرا تخییر ابتدایی بشه. سه وجه برای تخییر ابتدایی ذکر شده بود که جواب هر سه را دادن. اما این که سه وجه ذکر شده بود بر این که تخییر ابتداییست، جواب هر سه را دادن، نتیجه میشه چی؟ استمراری. تخییر استمراری ضرری ندارد. استدلال کردن بر استمراری بودن تخییر به استصحاب تخییر، همون که الان گفتیم که استصحاب میکنیم تخییر را، میگیم روز اول که ما مخیر بودیم، حالا هم مخیریم، فردا هم مخیریم، همیشه مخیریم. استصحاب و تخییر، و گفتیم که استصحاب و تخییر حاکمی بر استصحاب المختاره چون سببیه. شیخ رحمه الله اول درستونه دیار، شیخ رحمه الله می فرماید من هم معتقدم بر این که تخییر استمراریه، اگر بنا بشود قائل به تخییر بشیم تخییر استمراری، اما نه به خاطر استصحاب. اصلا در این مسئله هم قاعده احتیاط غلطه هم قاعده استصحاب غلطه. حالا چه استصحابی که اونها میگفتن استصحاب المختار، چه استصحابی که شما میگویید استصحاب التخییر، چه چه استصحاب سببی چه استصحاب مسببی، همه اینا غلط. چرا؟ چون گفتم مسئله عقلیه است و همه تون ماشاءالله صاحب عقلید، از عقلتون استفاده بکنید مسئله را براتون روشن بکند. شکی برای کسی باقی نمیماند که رجوع بکنیم به قاعده احتیاط یا رجوع بکنیم به استصحاب حالت سابقه. اینها همه مال شکه. اگه انسان شک بکنه قاعده احتیاط جاری میکند، نمیدونم براعت، نمیدونم چی این حرفا. استصحاب در مسئله عقلی یا آخر شکی نیست که. خب ببین عقلت چی میگوید، یا عقلت میگه تخییر ابتداییه یا میگه استمراریه، فیصله میده. بله میفرماید من هم معتقدم به این که تخییر استمراریه، اما نه به خاطر استصحاب. اینجا جای استصحاب نیست که، بلکه به خاطر حکم عقل. حکم عقل، همون عقلی که بار اول می گفت انت مخیر، همون عقل بار دوم هم می گوید انت مخیر، بار سوم هم می گوید انت مخیر، بار چهارم هم می گوید انت مخیر. وقتی عقل همراه انسان هست و همیشه حاکمه، استصحاب نمیخواد. از عقلت بپرس، هر وقت بپرسی همون حرف اولش خواهد زد. مخیر بودی، حالا هم مخیری، فردا هم مخیری، الی آخر مخیری. ها میفرماید من هم عقیدم به تخییر است، استمرار تخییر، اما نه به خاطر استصحاب، به خاطر حکم عقلی که اولین بار گفته تخییر، همون عقل پیر نشده بار دوم هم میگه تخییر، بازم میگه تخییر، الی آخر میگه تخییر. توجه فرمودید آقا؟ بله آقا. تا به امروز احکام عقلیه را که شما شنیدید، برای هر کدوم مبنا تراشیدید، احکام عقلیه، حکم عقل دیگر، حاکم تشخیص میده، حکم میکنه با مبناش تکار داده، تشخیص داده، گفته مصلحت در همینه که انسان همیشه مخیر باشد. بله حکم حاکم. مگه شما در احکام شرعیه مبنا میخواهید که شارع روی چه مبنایی حکم کرده فلان عمل واجبه یا فلان عمل حرامه؟ مبنا میخواهید؟ بله صدا در نمیاد. در حکم شارع اگه مبنا میخواهد، حاکم تشخیص میده، حکم میکند. بله خب حکم عقل
در استصحاب برای نمیشه
چه؟ وقتی حکم عقل مستقلی به میون آمد، یه شکی و استصحابی و این حرفه ها مطرح نخواهد. مثل قبلن هم از اول فرائض تا حال 5-6 مرتبه این مسئله پیش آمده، در باب اشتغالش هم هست، در باب براعتش هم هست، همه جا این هست. یک ساعت به غروب مونده، شک دارید که نماز ظهر عصرتون را خوندید یا نه، چیکار میکنید؟ ولی قاعده اشتغال جاری میکنید، قاعده اشتغال. استصحاب هم میتونید جاری بکنید؟ میگن نه، به جهت اینکه همون عقلی که اول ظهر به شما میگو پاشو نماز بخوان، اشتغال ذمه داری پاشو نماز بخوان، همون عقل طرف اصلا میگه پاشو نماز بخوان، اشتغال ذمه داری، استصحاب نمیخوادی، شکی در کار نیست که. وقتی حکم عقل مستقل وجود داشت، دیگه نمیخواد حالت سابقه را ملاحظه بکنید. بگذارم آقا معطل نشه. قول دیگر هم بود که دیگه شیخونا رحمه الله اینجا متعرض نشده اند، اما بعدن متعرض شدن. حالا ما اینجا تذکر بدیم، مثل اینکه بعدن تذکر دادم، فرق میکنم. اگر قول سوم این بود که این آدم که روز اول انگشت روی احد حکم گذاشته، بناش بر این بوده است که همین حکم را تا آخر داشته باشد، همین را داشته باشد، یا بناش بر این بوده است که هی عوض بکند. اگر بناش بر این بوده است که همون الحکم المختار همیشه داشته باشد، بناش بر این بوده استمرار المختار، نتیجه میگیریم چی؟ استمرار التخییر. تو که بنات بر استمرار المختار بوده، خدا به تو احسان فرموده استمرار التخییر برات قائل شده. تخییر وسعت میدان دیگه است. میگه تو ای که اول خودتو گردنگیر کردی، انگشت روی حکم گذاشتی، گفتی من همیشه این حکم را میخوام داشته باشم، چون بنا داشتی بر استمرار المختار، خدا به تو استمرار و تخییر عطا فرمود. نه، همیشه مخیری، تو آدم خوبی هستی، نیت خوبی داری، لذا میدان را برای تو همیشه وسیع گذاشتیم، در همیشه به روی تو باز گذارده شد. اما اگر نه، از اول که انگوش روی احد حکم گذاشت، خودش به خودش برای همیشه وسعت میدان قائل شد، گفت من همیشه اینجوری، اما هر وقت هر کدوم را دلم خواست انگوش روش خواهم گذاشت. چون بنا داشتی بر استمرار و تخییر، قضیه برعکس می شود، استمرار مختار. پس استمرار مختار استمرار و تخییر می آرد، استمرار و تخییر استمرار مختار می آرد. این هم قول سوم به نام تفصیل. آیا تخییر ابتداییه یا استمراریه؟ قول اول این بود که تخییر ابتداییه مطلقا، سه وقت هم داشتی جواب. قول دوم این که تخییر استمراریه مطلقا، و چشم حکم عقل که شیخونا فرمون. قول سوم التفصیل، که یه وقت استمراریه یه وقت ابتداییه، به اون توضیحی که عرض کردم. اینم جوابش معلومه، به اون این که وقتی عقل حکم کرد به این که تخییر استمراریه، یا حکم کرد بر این که تخییر ابتداییه، فرق نمی گذارد که جناب عالی این چنین بنا داشته یا اون چنان بنا داشته، دیگه عقل به این بناهای جناب عالی نگاه نمی کند. ممکن است، ده مرتبه گفتم، عقل اشخاص فرق بکند. یکی عقلش بگوید تخییر یه مرتبه میشه، خب این دیگه فرقی نمیگذارد که بنات اینجوری بوده یا اونجوری بوده. یکی عقلش بگوید نه خیر همیشه مخیری، اینم باز فرقی نمیگذارد بین این که بنات اینجوری بوده یا اونجوری بوده. جوابش روشن. به حمد الله مسئله اولا تمام شد. دوران بین المحظورینی لفقدان نص، شش قول وجود داشت که تمام این شش قول را متعرض شدیم، و حالا ببینیم شیخنا کدوم را اختیار کرد. اول فرموده بود اباحه، درسته؟ بعد پس گرفت حرفش را، گفت نه اباحه نمیشه گفت. تخییر هم نمیشه من گفت، چون تخییرم دلیل میخواد آخر. چی؟ یتوقف. فرموده بود که یتوقف. بعد تقدیم جانب الحرمه را هم قبول نکرد و وارد تخییر ابتدایی و استمراری و اینها یک مطلب را ایشون قبول کرده اند و اون اینکه مخالفت عملیه تدریجیه، بله مخالفت عملیه تدریجیه ممکنه به اشکال برخورد بکند. از این نظر شیخنا رحمه الله گیر کرده اند یک قدری در مخالفت عملیه تدریجیه، با اینکه گفتن خب چه اشکالی دارد، ولی یه قدری گیر کرده اند در این مطلب. نتیجتاً خلاصه عقیده شیخنا این است که اگر واقعه واحده باشد، واقعه واحده باشد که منجر به مخالفت عملیه تدریجیه نشود، واقعتون واحده، اونجا توقفه، یعنی مسئله را بدون حکم فرض بکنید بلا تشبیه کسبی ول مجنون. بله نمیخواد حکمی را ملتزم بشوید، نه واقعا و نه ظاهرا، قضیه را بدون حکم بگذارید باشد و الوقت محضوری هم که ندارد که مخالفت عملیه تدریجیه لازم میاد و این حرف ها. بله مثل چی؟ قضیه یه واحده باشد. یه گوسفندیست، البته این مثالی که میگویم این در شبه موضوعی است، در شبهات حکمی یه مشکل است که واقعه واحده را فرض بکنیم، اما در شبهات موضوعی راحته. یه گوسفنده نمیدوند نذر کرده بکشد یا نذر کرده نگه دارد نکشد، دارن امر بین الوجوب و الحرمت، اینجا دیگه واقعه واحده است دیگه، دیگه نمیشه که یه روز بکشد یه روز نکشد، یه روز بکشد یه روز، این چه دیگه نمیشه واقعه متعدده که در یه گوسفند متصور نیست، این یه واقعه است. خب این یه واقعه را دیگه توقف، یعنی بدون حکم فرض بکن که انه حکمی ندارد. وقتی بدون حکم فرض کردی عملا یا ذبح میکنی یا ذبح نمیکنی، ذبح کردی با وجوب میسازد، ذبح نکردی هم با حرمت میسازد. اما وقتی وقایع متعدده باشد، مثل دفن کافر واجب است یا حرام، خب ممکن انسان در عمرش بارها به این مسئله برخورد بکند، این واقعی واحده نیست که، خب اینجا مخالفت عملیه تدریجیه لازم میاد، بهتر است که انسان احد حکمین را اختیار بکند و همیشه روی همون حکم المختارش باقی میباند. تخییر، اونم تخییر ابتدایی. این خلاصه نظریه مرحوم شیخه، اگر که تصریح نکرده اینجا، اما از لابلای کلماتش از اول تا آخر وقتی دقت میکنیم میبینیم هدفش. توقف در جایی که واقعه واحده باشد، اما آخه اگر وقایع متعدد باشد خب به محظور ممکنه برخورد بکند و اون مخالفت عملیه تدریجیه. فلذا مثل این که در صورت تعدد وقایع میخواد تخییر را اختیار بکند، بله در صورت وحدت واقعه همین است که گفت. بگذاریم آقا، مهم نیست، چون بازم میاد مسئله تمام نشد. المسئله ثانیه اجمال النص، دار الامر بین المحظورین لاجمال النص، بین دو محظور به خاطر اجمال نص. البته بارها گفتیم این معنا را تازگی براتون ندارد. اجمال تارتن مربوط به اون لفظیست که یدل علی الحکم، تارتن راجع به اون لفظیست که یدل علی الموضوع، اینجا هم تارتن اللفظ الدال علی الحکم اجمال دارد، مثل این که مولا به عبدش یا پدر به پسرش، بله به اصطلاح آقا به نوکرش میگوید فلان کار را بکن، عبد نمیفهمد که این ایجاب است یا تهدید، چون یکی از معانی صیغه افعل تهدید، دیگر یعنی در مقام تهدید میگویند هر چه از دستت میاری به انجام بده، این عمل را انجام بده ببینم، این عمل را انجام بده ببینم، این در مقام تهدید گفته نه در مقام ایجاب. حالا مولا به عبدش یه امری صادر کرده، نمیدوند این امر برای ایجاب است یا برای تهدید. خب برای ایجاب باشد که عمل میشه واجب، برای تهدید باشد این عمل میشود حرام. خب اینجا صیغه افعل در نظر این آقا مجمل شده بین الوجوب و الحرمه، یا نه اون لفظش لفظ داله علی الحکم مجمل نیست، لفظ داله علی الموضوع مجمله. اینجور مثال زدم، مثلا میگوید تحرز عن رغبت نکاح، حذر بکن، حذر بکن از رغبت نکاح. رغبت را به صورت اضافه ذکر کرده ها، رغبت نکاح. حالا خب رغبت نکاح رغبت به معنی مایل شدن هست یا رغبت به معنی اعراضه؟ چون رغبت گاهی به معنی میله، گاهی به معنی اعراضه. اگه با ان متعدی بشود به معنی اعراضه، با فی متعدی بشود به معنی میله. بله رغب فی ای مال الیه، رغب عنه ای اعرض عنه. حالا این بدون حرف جر ذکر کرده، به حالت اضافه ذکر کرده، گفته تحرز عن رغبت نکاح، از رغبت نکاح متحرز باش. خب تحرز که این امر است و به این کاری نداریم تحرز، ولی رغبه به معنی میله تا ازش وجوب استفاده بشود، یعنی حرمت استفاده بشود. اینجوری میشه تحرز بکن از میل به نکاح، تحرز بکن از میل در نکاح. یعنی چی؟ تحرز بکن از میل در نکاح یعنی ازدواج نکن دیگر، تحرز بکن از میل در نکاح یعنی ازدواج نکن. پس اگر رغبه به معنی ماله باشد، در تقدیر با فی متعدی باشد، حرمت را میرساند. اگر رغبه به معنی اعراض باشد، با ان متعدی، وجوب را میرساند. تحرز بکن از اعراض نکاح، از اعراض نکاح تحرز بکن. یعنی چی؟ یعنی ازدواج بکن دیگر، بله وجوب را میرساند. خلاصه اینجا گفته تحرز، این امره، موضوعش رغبته، تحرز کن از رغبت. حالا اگر رغبت به معنی میل باشد، حرمت را میرساند، اعراض باشد، وجوب را میرساند. پس این خطاب میشود مجمل مرددن بین الوجوب و حرمت. خب به حمد الله مثالش را و تقریر کرد. خلاصه آقا وقتی به خاطر اجمال الخطاب انسان مردد شد بین الوجوب و حرمت، چه بکند؟ المسئله تو کما مر، در مسئله اولا چه گفتیم؟ شش قول وجود داشت، تمام اون شش قول اینجا هم وجود دارد. الکلامو الکلام، هر چه گفته بودیم اونجا، اینجا هم همینه، اعاده نکنیم. المسئله تو ثالثه، مسئله سوم، دار الامر بین الوجوب و الحرمه لتعارض نسین، دو تا نس تعارض کرده، بالفرض نسی از امام نقل شده، از امام علیه السلام نقل شده، دائره برای اینکه دفن الکافر واجبون، حدیثی از امام علیه السلام نقل شده در رابطه به اینکه دفن الکافر حرامون، می شود تعارض نسه که می شود واجب یا حرام. خب اینجا قول اول دوم سوم محل ندارد، میماند قول چهارم و پنجم و ششم. حواستون جمعه؟ ایباهه معنا ندارد، توقف معنا ندارد، تقدیم جانب الحرمت معنا ندارد. این سه قول اینجا معنا ندارد. چرا؟ چون در مورد تعارض نسل ائمه ما علیهم السلام دستور به ما دادن که چه بکنید. کدوم دستور را دادن؟ ایزن فتخیر. ائمه ما اینجور دستور دادن که در خبر این متعارضه شما مخیر هستید، هر کدوم را خواستید اخذ بکنید. فلزا دیگه محلی برای قول اول و دوم و سوم اینجا باقی نمیماند. تخیر. بله. البته بحث های بعدی میاد. امام که فرموده تخیر، آیا تخیر در خبرین متعارضین ابتداییه؟ فقط انسان یه بار مخیره که انگوش روی این حدیث بگذارد تا آخر عمرش یا روی این حدیث بگذارد تا آخر عمرش؟ آیا تخییر ابتداییه یا نه؟ دو تا خبر است، یک روز به این حدیث عمل بکن، یک روز به اون حدیث عمل بکن. یا بستگی به اون نیت دارد. اگر نیتت استمرار و تخییر بود، جایگزینش استصحاب المختار. اگر بنای تو بر استمرار و مختار بود، جایگزینش استصحاب و تخییر. استمرار و تخییر، البته استصحاب یعنی استمرار، اشتباه میکنم من دستم. همون بستگی به اون نیتت دارد. استمرار و مختار استمرار و تخییر میارن، استمرار و تخییر استمرار و مختار بیارن. این سه قول اینجا میاد. بله مخفی نماند. مسئله سوم با مسئله اول و دوم فرقها دارد. یکی همین بود که اونجا شش قول بود، اما اینجا اول و دوم و سوم محل ندارد، فقط اون سه قول بعدی محل دارد. البته کاملا متوجهید فرق دیگر این که اگه اونجا تخییر میگفتیم تخییر عقلی بود، اما اینجا اگه تخییر گفتیم تخییر شرعیه، چون امام فرموده است ایزن فتخیر. این تخییر شرعیه. و در نتیجه اونجا تخییر عقلی بود، اینجا تخییر شرعیه. یه حرفه هایی میشه اینجا زد که اونجا ها نمیشد بزنیم. اونجا گفتم حق نداره تخییر را استصحاب بکنید یا حکم المختار را استصحاب بکنید، حق نداره. چرا؟ گفتیم میدان عقله، در مسئله عقلیه استصحاب معنا ندارد، از عقلت بپرس دیگر. اما اینجا مسئله شرعیه است. در مسئله شرعیه حرفها میشه زد. ممکنه یه آقایی بگوید که اصلا من اینجا میخوام از اصول لفظیه استفاده بکنم، از اصول لفظیه، هیچ سراغ اصول عملیه نروم، از اصول لفظیه استفاده. چطور؟ امام علیه السلام فرموده ایزن فتخیر، تو مخیری. من نمیدانم دفعه اول مخیرم یا همیشه مخیرم. اصالت الاطلاق جاری میکنم. بله مولا به عبدش گفته اعتق رقبتن، رقبه آزاد بکن. نمیدانم رقبه مؤمنم مرادش است یا مطلق رقبه. چه کار میکنی؟ بله اصالت الاطلاق جاری میکنید. خب اینجا هم اصالت الاطلاق جاری بکنید. امام مطلق فرموده دیگر مخیره. به تخییر جاری بکنم، همون تخییری که امام دستورش داده، من همون تخییر را استصحاب میکنم. میشه گفت یا نه؟ بله میشه گفت. چون تخییر عقلی نیست که تا بگیم تخییر عقلی استصحاب ندارد، تخییر شرعی دیگر استصحاب داری بکن. هم اصالت الاطلاق را می شود گفت و هم استصحاب و تخییر را می شود گفت. اینجا وضعش با اون دو مسئله من جهات فرق خواهد کرد. البته شیخونا قبول نکرده، اصالت الاطلاق را هم قبول نکرده، استصحاب را هم قبول نکرده. اصالت الاطلاق را قبول نکرده از این جهت که فرمایش امام مجمل است، مطلق نیست. چطور مجمله؟ یه بابایی مونده بود سرگردون که دو تا حدیث به من رسیده، من الان سرگردون شدم کدوم را عمل بکنم؟ آمد خدمت امام که من سرگردانم، یه راه حلی برای من. امام برای این آدمی که سرگردان مونده بود یه راه حلی در اختیارش گذاشت، گفت ازم فتخیر، برو یکی را اختیار بکن سرگردانی برطرف بشود. اما حالا بعد از آنی که احدهما را اختیار کرد و سرگردانی برطرف شد، بازم فرمایش امام شاملش هست، خطابی که به آدم سرگردان متوجه بوده شامل می شود اون آدمی را که سرگردان نیست؟ معلوم نی؟ اون موقع اون بابا سرگردان بود، امام به او گفت که ایها المتحیر تخیر. اما حالا که احدهما را اختیار کرد و از سرگردانی خارج شد، بازم امام بگوید ایها الغیر المتحیر تخیر. فرضا خطاب مجمل است، مطلق نیست. معلوم نیست که امام همه را گفته باشد، شاید همون ابتدای امر را گفته، چه اصالت الاطلاقی. اما گفته استصحاب و تخییر جاری میکنیم، موضوع عوض شده. شما در اولین بار آدم سرگردانی بودید، لذا احدهما را اختیار کردید. بعد از اختیار احدهما دیگه عوض شدید، آدم سرگردان نیستید. وقتی موضوع عوض شد میشه استصحاب جاری کرد؟ بله؟ نه دیگه، استصحاب وقتی چه موضوع عوض نشه، موضوع عوض شده، آدم سرگردان شده غیر سرگردان، دیگه چه استصحابی؟ مگر کسی بگوید که اینجور تغییرات موضوع را عوض نمی کنند؟ مخصوصا خارجم این سرگردان بودن سرگردان نبودن یک امر اعتباری دیگر، مخصوصا خارجم آدم سرگردان غیر سرگردان خیلی مشخص نیست. این عرفاً موضوع عوض نشده. بله، این مثل عوض کردن لباس میماند، با عوض کردن لباس که آدم عوض نمی شود. خب بگذاریم آقا از این مطالب. المسئله رابعه، شروع بکنیم مسئله چهارم را. باخر درس قبلیمون رسیدیم سر این مطلب. بعد از آنی که سه وجه برای تخییر ابتدایی ذکر شد و جواب هر سه را ایشون دادند، می رسیم به دلیل قول دوم. قول دوم که یعنی قول پنجم، قول دوم یعنی قول پنجم. که چه باشد قول پنجم؟ تخییر استمراریه. دلیلش چیه که تخییر استمراریه؟ استصحاب و تخییر. می فرماید زمین زالکه یزهر، از این مطالب روشن شد. زمین زالکه یزهر، از این مطالب روشن شد عدم و جریان استصحاب و تخییر. حق ندارید استصحاب تخییر جاری بکنید. همونطوری که استصحاب المختار حق نداشتید، اصالت الاحتیاط را حق نداشتید، استصحاب التخییر را هم حق ندارید. اذ لا احمال فی حکم العقل حتی یشک، چون در احکام عقلیه احمالی نیست تا شما دوچار شک باشید و در نتیجه شک به اصول عملیه مراجعه بکنید. از لا احمال فی حکم العقل، عقل انسان را متحیر نمی گذارد حتی یشک فی بقائه فی الزمن الثانی، تا شما شک بکنید که آیا تخییر در زمان ثانی باقی است یا باقی نیست. تخییر باقی است یا باقی نیست. عرض کردم عقلها ممکنه فرق داشته باشد، اما دیگه عقل هیچ وقت انسان را سرگردان نمیگذارد، یا به این طرف قضاوت میکند یا به طرف آخر قضاوت میکند. اهمال مطرح نیست. حتی یشک فی بقائه فی الزمن الثانی، دقت فرمودید در درس قبلی و در درس امروزی همش منظورشون این بود که وقتی حاکم در یه مسئله عقلی شد، به هیچ یک از اصول عملیه مجال باقی نمیماند، نه برای احتیاطش نه استصحابش هیچی. فالاقواه و تخییر الاستمراری، پس ما قول پنجم را اختیار می کنیم، اما لا لیل استصحاب، نه به خاطر استصحاب تخییر. الان گفتم که استصحاب و تخییر غلطه. بله، لحکم العقل فی الزمن الثانی کما حکم به فی الزمن الاول. از این جهت که خب حاکم عقل، عقلم که پیر شدن نداره. بله، عقل پیر شدن که نداره. همون عقلی که دیروز گفته بود تخیر، همون عقل امروز هم میگوید تخیر، 10 سال دیگر هم باشد میگوید تخیر. لحکم العقل المستقل، عقل به طور استقلال هر روز میگوید تخیر، دیگه احتیاجی به استصحاب نداره. پس اقوا قول پنجمه لا لیل استصحاب، اما نه به خاطر استصحابی که الان جوابشو دادم، بل حکم العقل فی الزمن الثانی کما حکم به فی الزمن الاول، در زمان اول. اینجا بود که عرض کردم بله، اگر واقعه واحده باشد همون توقف، ایشون توقفی هستن در واقعه واحده، اما واقعه وقتی متعدد باشد دیگه توقف و اباحه معنا ندارد، انسان ناچار است که انگوش روی احد الحکمین بگذارد. چون اگر قائل به اباحه شدیم یا قائل به توقف شدیم، میدونید چه مفسده یه پشت سر دارد؟ چیه مفسده؟ مخالفت عملیه تدریجی. فرض آقا در واقعه واحده توقفه، اما در وقایع متعدده تخییره. تخییرش هم استمراریه، نه اینکه اولین بار مخیر باشد. ها؟ اشتباه کردم اگه در خارج گفتم چیز. فقط تخییر ابتدایی را ایشون تخییر استمراری میگن، مانعی ندارد. واقعه واحده توقفه، چون دلیلی به تخییر نداره. و اگر و عیبش هم، اباحه هم عیبش این است که منجر به مخالفت اینها یه خورده مخلوط میشه به هم. اباحه عیبش این است که منجر به مخالفت عملیه تدریجی میشه، فلذا اباحه را ایشون قبول نکرد. و عمده دلیل بر اینکه اباحه را قبول نکردن، ادله اباحه را گفتن که شامل، آخه 7 وجه برای او ذکر شده بود، گفته بود که اون اولی ولی انصاف شیخ آخر رفت سره انصافی، انصافش این بود که ادله اباحه و براءت از اینجا منصرفه. تأخیر هم دلیلی ندارد و فتوقف، پس توقفه. بعد وقتی که وقایع متعدد باشد میبیند توقف هم به اشکال برخورد خواهد کرد. چیه اشکالش؟ مخالفت عملیه تدریجیه. لذا ناصر شده از توقف هم تنزل بکند بدد سراغ تخییر. منتها دیگه تخییرش تصریح میفرماید برای این که تخییرش استمراریه. خوشبختانه جوابش دادیم، خوشبختانه جوابش دادیم. مخالفت عملیه تدریجیه در زمینه اباحه اشکال داشت، در زمینه توقف اشکال داشت، اما وقتی هر دفعه انسان انگشت روی یک حکمی میگذارد مخالفت عملیه تدریجیه با التزام این در کل واقعت به حکمی اشکالی ندارد. بله؟ مثل عدول من مجتهدین الى مجتهدین، مثل عدول من حدیثین الى حدیثین. مگر نگفتم ده ها مرتبه؟ آقا رفت سراغ تصویر. برای اینکه گرفتار سردرگمی نشویم آخرین بار یه جمله هم بگویم. فی واقعت واحده توقف، فی الوقایع المتعدده تخییر استمراری. اونی که از آب سالم در آمد به عقیده شیخونا این مطلبه. خب المسئله تو ثانیه، مسئله دوم، اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمه، وقتی امر دائر شد بین وجوب و حرمه من جهت اجمال دلیل به خاطر مجمل بودن دلیل، اما حکمن یا دلیل حکمن مجمل است کل امر المردد بین الایجاب و تهدید، مثل این که امر مردد بوده بین ایجاب و تهدید، او موضوعن یا موضوعن مجمله کما لو امر بالتحرز ان امرین، مثل این که مولا امر فرموده عبد خودش را که تحرز بکند از یک شیعی، اون یک شیع مرددون بین فعل شیع و ترکهی، نمیداند گفته تحرز بکن از فعلش یا تحرز بکن از ترکش. اگر گفته از فعلش تحرز بکن میشه حرمت، اگر گفته از ترکش تحرز بکن میشه واجب. مثال زدم تحرز ان رغبت نکاح، که نمیدوند رغبه به معنی مال است یا به معنی اعرضه اعراض است. کما لو امره به تحرز ان امرین، که اون امر مردد است بین فعل شیئین و ترکه. خب فالحکم ازا دار الامر فلان و فلان فالحکم فی کما فی المسئله السابقه فلا حاجت الى الاعاده. المسئله الثالثه، مسئله سوم، لو دار الامر بین الوجوب و تحریم من جهت تعارض الادله، اگر امر دائر شد بین وجوب و حرمه به خاطر تعارض نصین. دیگه اینجا قول اول و دوم و سوم محل ندارد، فالحکم هنا التخییر، اینجا حکم تخییره، چون ائمه ما دستور دادن ایزن پا تخییر. فالحکم هنا التخییر لإطلاق ادله تخییر، چون ادله تخییر در متعارضه شامل ما نحن فی هم هست، یعنی دوران بینن محظوره. بعد می فرماید علاوه بر این که اطلاقات ازم فتخیر شامل ما نحن فی هست و خصوص بعضی منها، خصوص بعضی از اخبار تخییر، خصوص بعضی منها، الوارد فی خبرین احدهما امر بل آخر و نهیون وارد شده درباره خبرینی که یکی امر است دیگری نهی. مخصوصا از امام سؤال شده یعطی انکم الخبران المتعارضان احدهما یعمر و الاخر و ینها این ما نحن فی حسا، یکی امر است و یکی نهی، چه بکنیم؟ فرمود ازم فتخیه. خب خلافن للعلامه رحمه الله فی النهایه، علامه در نهایه با این گفتار مخالفت کرده، با این گفتار که ازم فتخیر مخالفت کرد. و شارح المختصر و العامودی، شارح مختصر و عامودی اینها چند نفری هستند با تخییر مخالفت کرده اند در ما نحن فیه. چرا آخی؟ مرجحن ما دل علی النهی، گفتن نه وقتی دوتا خبر با هم تعارض کرده اون که دل بر حرمت هست او را ترجیح میدیم بر دل بر وجوب. خب این البته مسلم است که وقتی دوتا خبر با هم تعارض کرد اول باید چه بکنیم؟ اول بریم سراغ مرجحات، اگر مرجحات نبود بریم سراغ ایزن فتخیر. خب این آقایون گفتن وقتی بنا شد بریم سراغ مرجحات، خب اینجا مرجح وجود دارد دیگر، اون که دال بر حرمت است مرجح دارد. قبلا 5 تا وجه برای تقدیم جانب الحرمت ذکر کردیم. در خلافاً بر علامه در نهایه شارح مختصر عامودی مرجحا ما دل علی النهی، اینها گفتن دل بر نهی را ترجیح میدیم. نوبت به تخیر نمیرسد لما ذکرنا سابقاً، به خاطر اون مطلبی که سابقاً گفته ایم. ولی ما هو از اف و منه، تازه یه وچه دیگر هم برای تقدیم احد الخبرین ذکر کردن که از اون 5 وقت هم ضعیفتره. ولی ما هوه به خاطر یه مطلب ششم که هوه از اف و منهو، که این مطلب ششم ضعیفتر از اون 5 وقت هست که قبلا گفتیم. خب وقت ضعیفتر دیگه چیه؟ گفتن دال بر امر دلالتش قوی تره یا دال بر نهی دلالتش قوی تره، کدوم از حیث دلالت قوی ترم؟ امر قوی و دلالت یا نهی قوی و دلالت؟ بله؟ گفتن نهی قوی و دلالت، چرا که نهی ترک طبیعت را میخواهد و ترک طبیعت لا تحصل الا به ترک جمیع افرادهی، اما امر ایجاد طبیعت ما میخواد و ایجاد طبیعتی یحصل به ایجاد فرد واحد، فنزا نهی دلالتش قوی تره. ولی ما هوه و به خاطر یک وجه ششمی که هوه از اف و منهو، که این وجه ششم تازه از اون 5 وجه هم ضعیف تره. وجه و ضعفش این است که این دائما فدائما و این فی وقت ففی وقت، نه نهی اینطوری نیست، نهی ممکنه برای آن واحد باشد، فلان عمل را انجام نده یعنی در آن واحد انجام نده، اما برای آنهای بعدی ممکنه این نهی وجود نداشته باشد. انسان در آن واحد یه فعل را یا انجام میده یا ترک میکند، چه قوت و دلاله در قوانین این پنبش زده شد، قوت و دلاله مطرح نیست. آقا چی می فرمودید؟ نخیر همه متفقن که امر طبیعت را می خواد، نهی ترک طبیعت را می خواد. بله مرغب و تکرار بحث دیگر است که امر برای تکرار است یا نه، بله نهی برای تکرار است که جوابش رو اونجا دادن در محل خودش انشالله مراد. ولی ما هو ولی ما هو از اف و منهو و به خاطر وچه ششون و توی کل تغییری هنا بدویگن و استمراریگن. آیا ائمه ما که فرمودن ایزن فتخیر، آیا تغییر ابتدایی فرمودن که یه بار فقط مخیر هستی او استمراریگن یا نه ائمه ما دستور که دادن تخییر استمراری فرمودن. استمراریش هم مطلقا، آیا مطلقا استمراریه او مع البنا من اول الامر علل استمرار، یا بناش از اول امر بر استمرار بوده؟ اگر بناش بر استمرار بوده تخییر استمراریه. ها استمرار بر چه؟ ها استمرار علل مخترها. اگر بناش علل نه استمرار تخییر، ببینم اشتباه نکنم باز مخلوط بشه، بالاخره بالعکس خواهد بودا، او مع البناء من اول الامر علل استمرار بر، از اول امر بناش بر استمرار علل مختار بوده، پس این آدم خوبیه. استمرار علل مختار خدا بهش میده چی؟ استمرار تخییر بر. او مع البناء من اول الامر علل استمرار وجوهون، البته میدونه در تخییر سه وجه تقدمت، این سه وجه را گفته این، ولی مخفی نماند اینجا مطالب تازه هم داریم که در مسئله این اولیه نداشتیم. الا انه قد یتمسک هنا للاستمرار به اطلاق الاخبار، اینجا میتوانیم به اصالت الاطلاق تمسک بکنیم. اسم اصالت الاطلاق چیه؟ از اصول لفظیه. شارع فرموده تخیر و این تخیر مطلقه، اولین بار و غیر اولین بار ندارد، همیشه تخیر. بله اینجا می توانیم از اصالت الاطلاق برخوردار بشویم. و مشکل، ولی مشکله لانها مجملتون لا مطلقه، اخبار تخیر مجمل است مطلق نیست. و مشکل لانها مسوقه، اخبار تخییر سوق شده لبیان حکم متحیر فی اول الامر، برای بیان حکم اون آدمی که در اولین بار سرگردان شده بود، به اون آدم سرگردان گفته تخییر، اما بعد از آنی که سرگردانی برطرف شد معلوم نیست این حکم را داشته باشد. بله فلا تعرض لها، این اخبار کاری ندارد، لحکمهی بر حکم این آدم، بعد الاخذی به احدهما، بعد از آنی که سرگردانی برطرف شد. نعم ممکن هنا، ممکن است اینجا استصحاب و تخییر، استصحاب تخییر حیث اینه یثبت به حکم شرع، چون تخییر اینجا تخییر شرعیه، تخییر شرعی قابل استصحابه، به حکم شرع القابل للاستصحاب و استمرار. الا ان یدعا، مگر کسی ادعا بکند، این موضوع المستصحب، آقا موضوع مستصحب چه کسی بوده؟ مراد از مستصحب تخییر را میگوید، موضوع تخییر چه کسی بوده؟ موضوع تخییر یا قدر متیقن از موضوع تخییر چه کسی بوده؟ هو المتحیر، موضوع عبارت بود از آدم متحیر. و بعد الاخذ به احدهما لا تحیر، وقتی احدهما را اخذ کرد موضوع عوض شد، دیگه تحیری نیست، چه استصحابی. فتحمل که با این جور تغییرات موضوع عوض نمی شود آقا. و سید تزهو هازا فی بحث الاستصحاب ان شاء الله تعالی و علیه، فلازم و الاستمرار علی مختار، پس لازم این شد که انسان مستمر بماند روی اون حدیثی که اختیار کرده، لعدم ثبوت تخییر فی الزمن الثانی. و صلی الله علی محمد و